از این خاطر تهران، لحظه به لحظه با رویدادهای شهر تهران، صدای شهر.
سپاس از خانم مصطفی برای تهیه این گفتگو. یک نکته ای رو مصاحبه شونده بهش اشاره کردن، این که گفتن در قانون الزام سختی برای مواجهه با فرد موتور سوار بدون کلاه ایمنی نداریم. حالا این در قالب سوال شما شنوندگان گرامی، با این نکته ای که این خانم اشاره کردن موافقید یا خیر؟ قوانین مشخص و بازدارنده وجود داره، اعمال جریمه وجود داره، اما چیزی باعث میشه که موتور سواران همچنان برخی از موتور سواران همچنان ترجیح میدن از کلاه ایمنی استفاده نکنن؟ حالا ما میگیم هوا گرمه، ولی هم من هم شما قطعاً در بازه زمانی پاییز و زمستون هم دیدید که از کلاه ایمنی استفاده نمیکنن. دلیلش چیه و این مقاومت برای عدم استفاده از کلاه ایمنی به چی برمیگرده؟ به تلفن 88-822-301 زنگ بزنید، شما اظهار نظر کنید. خبر خیلی مهم خدمتتون عرض میکنم که امکان انتقال سریع مصدومان در 4 خط جدید مترو قرار هست به وجود بیاد. علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفتند اتصال خطوط مترو به مراکز درمانی به ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی رحمت الله علیه با هدف تسریع در انتقال مصدومان حوادث و بحرانها در دستور کار قرار داره. در طراحی خطوط جدید مترو شامل خطوط 8، 9، 10 و 11 مطالعات پدافند غیر عامل به عنوان یک الزام در نظر گرفته شده تا این خطوط از همان ابتدا به گونه‌ای طراحی بشن که در نزدیکی بیمارستان‌های مهم شهر امکان اتصال مستقیم و انتقال سریع مصدومان فراهم بشه. خبر مفصل اگر فرصت شد در بخش دیگری عرض خواهم کرد. سپاس.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه شنونده رادیو تهران هستید. خبری رو چند روز پیش شنیدیم، خبر خوشحال کننده. لینسی گراهام، یکی از حامیان جنگ طلب ترامپ و رژیم صهیونیستی و فوق العاده حامی سرسخت صهیونیست‌ها، مرد، به هلاکت رسید. و در ارتباط با همین موضوع دکتر قاسم علی دوستی، تحلیلگر مسائل آمریکا، رو دعوت کردیم تا در خدمتشون باشیم. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و همکاران و مخاطبین عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، به صحبت‌های لینسی گراهام که نگاه میشه، حالا در صفحه توییترش و مصاحبه‌هایی که انجام داده چند سال گذشته، به ذات واقعی رژیم صهیونیستی و حامیانش خیلی بیشتر میشه پی برد، یعنی به معنای حقیقی کلمه. ابایی هم نداشت، خیلی صریح اعلام میکرد که ایران رو باید چنین کرد، چنان کرد، همون کاری که مثلا ما در جنگ جهانی دوم با فلان کشور انجام دادیم، ما همونطوری که فلان جا رو بمباران کردیم همین کار رو هم باید با ایران انجام داد. نظر شما رو در این باره میشنویم آقای دکتر.
بله، خب همونطور که فرمودید دقیقا همینطوره. اون اسکرم یکی از چهرهای جنجالی سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های اخیر بود. منتقدان گراهام اونو ماشین جنگ واشنگتن مینون در واقع یاد میکردن. این سناتور آمریکایی که از سال تقریبا از سال 2003 تا زمان مرگش، یک مرگ ناگهانی البته مشکوک، در 11 ژوئیه 2023 انجام شد، از سناتورهای ایالت کارولینای جنوبی بود. ذاتاً عاشق در واقع صهیونیست ها بود، عاشق و شیفته جنایت بود، به نحوی که بارها همونطور که اشاره کردید در مصاحبه خودش از حمله هسته‌ای به هیروشیما و ناگازاکی افتخار یاد میکرد.
بله.
در حملات ژاپن یا جنگ در واقع جنگ جهانی دوم و حتی کشتار غزه را با اشتیاق و اسماپذیر حمایت میکرد. تو همین فضا گراهام در دوران فعالیت خودش همیشه از حامیان سرسخت رژیم بود، رژیم صهیونیستی، و از مدافعان پررنگ انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی بود و از جمله مواردی که میشه عنوان کرد کمک های مداوم امنیتی و نظامی، در واقع حامی کمک های امنیتی و نظامی و اصلا حادی این کمک های واشنگتن به رژیم اسرائیل در واقع بود، از بانیان مشترک قانون مقابله با تحریم رژیم صهیونیستی و قانون مقابله با جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم BDS در سال 2017 بود برای رژیم، دو تحریم که با هدف مقابله با تحریم ها و کارزارهای تحریم علیه این رژیم بود رو در واقع ارائه داشت و در واقع مبدع و پیشنهاد کننده اون در به عبارتی میشه گفت سرلیست و مهمترین حامیان و حتی حادیان اسرائیل در اقدام برای ایران و از جمله تئوری دانشمندان ایرانی بود. دست این سناتور آمریکایی در همه جنایاتی که در ارتباط با ایران انجام شد، چه در جنگ اخیر، چه جنگ قبلی، چه در بحث حتی فتنه در واقع 1404 دیما، مستقیما توی بحث این جنایات دست داشت. نتانیاهو در وصفش میگه در واقع طی بیانیه عنوان کرد که مرگ گراهام در واقع توی این قضیه اسرائیل از یکی از بزرگترین دوستانش رو از دست داد، آمریکا یک میهن پرست بزرگ رو از دست داد و ما یکی از بزرگترین دوستانمون رو از دست دادیم. در مخالفت با ایران اسم گراهام از مخالفت با برجام و حمایت سیاست فشار حداکثری گرفته تا دفاع از ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده مقاومت تا حمله نظامی به ایران، تقریبا در همه مقاطع تنشی که بین تهران و واشنگتن در کنار تونترین مواضع ضد ایرانی آمریکا قرار داشت. به واقع اون یکی از اثرگذارترین حامیان رویکرد تقابلی آمریکا در ارتباط با ایران یاد میشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. این سرنوشت همه دشمنان ایران اسلامی هستش، آرزوی نابودی ایران رو به گور برد و خیلی سپاسگزارم از شما دکتر قاسم علی دوستی، تحلیلگر مسئله آمریکا. باتون خدافظی میکنم.
بنده هم تشکر میکنم، روز شما باشید. خدافظ.
امروز دنیا از دیروز مهربون‌تره. تابش خورشید حال هوای دیگه‌ای داره. وقتی خوب فکر می‌کنم می‌بینم هر صبحی برام همون زیبایی‌ها و جذابیت‌های خاص خودشو داره.
صبح خیر تنها دلیل حال خوبم توی این روزا، یه دونه لبخند تو می‌ارزه به تمام دنیا.
اجازه دارم بگویم سلام.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
صبح نو تهران نو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
بریم ساعت شهر تهران. همکارمون آقای علیرضا محمدی در کنار ما هستن. آقای محمدی سلام، صبح بخیر، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم آقای مرافر به شما، هموطنان ارجمند، مردم عزیز در جای جای میهن عزیز اسلامی که صدای ما رو میشنوند.
مخلصم.
من عزیزان شرمنده آقای مرافر عرض بکنم که ما امروز هم کلام و هم صحبت خواهیم شد آقای دکتر نوبخت، مدیر عامل محترم سازمان بستان‌ها و فضای سبز شهر تهران. با توجه که در فصل تابستان هستیم میطلبه که صحبت از فضای سبز بستان‌ها بکنیم. اما آقای مرافت خیلی جالب بود، من وارد اتاقی که ایشون شدن یک عبارت خیلی نظر من جلب کرد.
چی بود؟ چه عبارتی؟
نوشته بود روی تابلو قشنگی چش به پاکیشه، قشنگی پول به حلال بودنشه، قشنگی عشق به وفاداری و صداقت، و قشنگی انسان به ذات و شخصیتش.
بسیار هم عالی، چه جمله زیبا و چه عبارت قشنگی. سلام میکنیم خدمت آقای دکتر.
آقای دکتر صبح شما بخیر.
سلام، منم عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و موضوع محترم جناب آقای مهران و جناب آقای محمدی. امیدوارم که همه هموطنان عزیزم سالم و تندرست و خوشحال و عاقبت بخیر.
خیلی سپاسگزارم شما. آقای محمدی عزیز، من خودم هم ابتدا یه سوال کوچیک بپرسم بعد توضیحات رو آقای دکتر بگن. یه زمانی در طی یک سالهایی، حالا شاید من دارم اشتباه میکنم آقای دکتر، شما من در اصلاح بکنید، روند احداث بوستان در شهر تهران یک رشد بسیار خوبی داشت و الان یه مقدار از دید شهروندان این سرعت رشد کمتر به چشم میاد، یعنی کمتر میبینیم پارک جدید و بوستان جدیدی افتتاح بشه. به چه شکل الان وضعیت آقای دکتر؟
خدمت حضور شما عرض کنم که خب من ابتدا باید عرض کنم که یه اکولوژیست جنگل هستم و تخصصم در مقاطع مختلف، به حال در تجربیاتم که از گذشته داشتم، جنگل و طبیعت هست. باید اینو خدمتتون عرض کنم که بر مبنای ظرفیتی که از نظر اقلیمی و از نظر شرایطی که الان حاکم بر تهران هست، بر مبنای اون ظرفیت ما توسعه بدیم و الان هم پروژه‌هایی رو داریم که به امید خدا در آینده یا نه چندان دور افتتاح خواهد شد و اینها در واقع تعداد پارک‌ها و بوستان‌های تهران رو افزایش میده، به طوری که در ماه گذشته ما در منطقه 20 محله 13 آبان یه باغ ایرانی مینو بهشت رو افتتاح کردیم که اتفاقا در خدمت خود جناب آقای محمدی بودیم. الان هم پروژه‌هایی که با امید خدا در آینده نزدیک افتتاح میشن، بام ری هست، فاز دوم روددره فرهزاد هست، ساست هست و بوستان علی تبار هست و بوستان‌های دیگه، و الان تمرکز ما بیشتر بر این سمت هستش که ما آنچرا که
بله،
از فضای سبز در تهران داریم اونها رو بتونیم به درستی حفظ کنیم و اگر خدمتون از نظر همون اکولوژی ضعف‌هایی در فضای سبز تهران هست، اون ضعف‌ها رو بیاییم از بین ببریم و یک فضای سبز پایدار با شرایط اقلیمی که در کل دنیا تا سال 2100 مطالعه شده برای تهران بسازیم انشاءالله.
آقای دکتر ببینید، من همینجا به ذهنم رسید با توجه به سوالی که همکارم آقای مهرآباد داشتن، حتما شما نگاهتون، بررسی هاتون بر چه مبنایی است که به عنوان مثال تهران چگونه گیاهی میخواد، آیا نمیدونم متخصصینی هستن، نظر خود جناب عالی است، این تشکیلات چگونه میشه که مثلا در فلان منطقه ما پارک داشته باشیم و نداشته باشیم؟
بله ببینید، ما الان در تهران 2437 تا بوستان داریم. خب تعدادی از این بوستان ها در داخل شهر هستن و یه فضای سبز جنگلی هم اطراف تهران داریم. ما به دلیل اینکه بیایم همان موردی رو که الان جناب محمدی شما بیان کردید، یک فضای سبز پایدار با یک ساختار علمی داشته باشیم، خوشبختانه در این مدت زمان کوتاهی که حالا من به عنوان یک باغبان در خدمت
شهروندان،
من امروز از 26 شهریور سال گذشته تا الان 301 روزه که باغبان شهر شما مردم عزیز تهران هستم. خدمتتون عرض کنم که یک کمیته فنی رو تشکیل دادیم در ستاد سازمان که افرادی که در این کمیته فنی هستند، افرادی هستند با تجربه از دانشگاه‌های تهران در این زمینه و مؤسسه تحقیقات جنگل و مرتع و افراد صاحب تجربه که در اجرا به هر حال فعالیت‌هایی داشتن. این کمیته فنی 3 تا زیرگروه داره که مباحث مربوط به گیاهشناسی، بیاپزشکی و موارد مرتبط دیگه رو مطالعه می‌کنند و با امید خدا ما دنبال این موضوع هستیم جناب آقای مهرانفر عزیز.
بله.
مردم عزیز تهران که بوستان‌های ما همه کتابچه تر داشته باشه،
یعنی شما دکتر
کتابچه تر داشته باشه. ببین من مثلا یه منطقه رو براتون مثال بزنم، مثل منطقه 22 مثال داره میزنم این منطقه رو. توی منطقه 22 به فاصله مثلا 1 کیلومتر 2 فضای باز هست برای کاشت درخت، درخته یا گلهای فصلی. دور در دور یکی از این فضای باز مثلا 5000 متری برج‌های ساخته شده، یک دیگه نه. اصولا تا الان به این شکل رفتار می شد که یک انتخاب گونه می شد، در صورتی که اونجایی که دور در دورش برج هست، گونه ها علاوه بر نیازهای آبی و نیازهای دیگه شون یه سرشت نوری دارن، تو کل دنیا تقسیم شده است. مثلا گونه هایی که سایه پسندن، نیمه سایه پسندن،
کجا آفتاب گیره، کجا
دیگه پسندن. ببینیم همه اینها رو داره رعایت میکنیم. الان از اساتید دانشگاهی داره استفاده میکنیم که حتی سلامت گونه ها برای شهروندانمون هم مهمه. چه گونه های آلرژیزا هست ما اونها رو خب باید کم کم حذف کنیم اگر در شهر تهران وجود داره، و حالا موارد دیگه هم که پیرامون این مسئله است. ولی من این امیدواری رو به مردم عزیز تهران میدم که به عنوان باغبان شهرشون به شرط حیات ما بیان یک فضای سبزی رو ایجاد کنیم که آرامش بهتری رو برای شهروندان عزیز تهرانیمون داشته باشیم، و دنبال این موضوع هم هستیم که مدیریت پارک‌هایمون رو به این سمت ببریم، با مردم برای مردم مدیریت کنیم پارک‌هایمون رو انشاءالله.
آقای دکتر ببینید، تهران رو به عنوان چنارستان قدیم می‌شناختن، الان هم همین نگاه هست یا نیست؟ و اگر هست چرا؟ یعنی مثلا بگیم گونه دیگه اینجا جواب نداده؟
ببینید، در 50 سال گذشته درجه حرارت تهران حدود 2.5 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده، و تا سال 2100 هم مطالعه شده که کل دنیا هر نقطهش چه درجه حرارتی داره. چنار گونه این هستش که در روز 8 ساعت حداقل به نور با شدت بالا نیازمند هست. ما میتونیم جاهایی از تهران که شرایط زندگی برای چنار میتونه مهیا باشه چنارها رو حفظ کنیم و حتی توسعه بدیم. ولی خب شما ببینید، از پایین ترین نقطه تهران تا بالاترین نقطه تهران از نظر مسکونی، یعنی جنوب منطقه 20 تا شمال تهران، اختلاف ارتفاع حدود 1000 متر از سطح دریا هست. یا میزان بارندگی در تهران متفاوته، مثلا در سرخ حصار میزان بارندگی 250 تا 300 میلی‌متر.
مطالعات علمی آقای
بعد بعده و خدمتتون عرض کنم که ولی یک نقطه دیگه ممکنه 40 میلی‌متر در سال میزان بارندگی باشه. ببینید، اینها همه باید خدمتتون عرض کنم که برای انتخاب گونه در نظر گرفته بشه. و حالا موارد دیگه ای هست. ما یه ضعفی که در سازمان خودمون داریم و من از مردم عذرخواهی میکنم و این رو باید هرچه سریعتر رفعش کنیم تا یک فضای سبز پایدار داشته باشیم. متاسفانه مطالعات خاکشناسی برای بوستانهای ما من هنوز ندیدم. از همکاران عزیزمونم که خب از سنوات گذشته این سازمان کار میکنن ازشون سوال کردم، اینها هم مطالعات خاکشناسی به من ارائه ندادن. الان اون کمیته فنی که تشکیل شد، ما نیازهای گونه‌های مختلفمون باید ببینیم چیه، مطالعات درستی داشته باشیم، بر مبنای مطالعات درست به امید خدا بیاین کاری کنیم که یک عرض کردم فضای سبز پایداری داشته باشیم. حالا یه موضوع دیگه هم که هست، اکثرا البته بخش قابل توجهش درسته، میگم دقیقا اعتقاد دارم بخش قابل توجهش درسته، اکثرا مثلا مشکلاتی که تو فضای سبز تهران هست رو میذارن به حساب کم آبی، ولی خیلی از جاها ممکنه به این شکل نباشه.
یعنی مشکل 100% نیست؟
نه، مشکل کم آبی برای همه نقاط تهران نمیتونه مثال بله نداره. ما مثلا میتونیم بیایم مثلا فضای سبزمون رو ببریم به سمت هوشمندسازی. ببینید، وقتی صحبت از هوشمندسازی میشه، متاسفانه تفکرات به این هستش که ما در واقع از نظر مکانیزه کردن بیایم مثلا کار کنیم، چهار هوشمند کنیم اینا، در صورتی که هوشمندسازی در کل دنیا به این شکله، البته در کشورهای توسعه یافته به این شکله، دقیقا میان نیازهای یک درخت رو مشخص میکنن، یک درختچه رو مشخص میکنن. مثلا نیاز آبی که الان مثلا مطرح هست رو خدمتتون عرض کنم که برای یک درخت این میزان هست، بعد سنسورهایی رو میان اطراف اون درخت میذارن که امروز مثلا در سطح رطوبت هوا انقدر هست، درجه حرارت انقدر هست، بنابراین امروز این درخت مثلا 5 لیتر آب نیاز داره.
درخت نیازش بررسی میشه.
فردا ممکنه این درخت اصلا نیاز آبی نداشته باشه. یک روز دیگه ممکنه 2 لیتر آب نیاز داشته
باشه. برای شهر تهران هست.
ببین، اینها هست، باید بر مبنای مطالعه باشه و نباید بر اساس عجله مثلا بیان این کار رو انجام بدن. و ما به امید خدا دنبال این موضوع هستیم که تا اونجایی که میتونیم خوشبختانه سیاست هایی که هم شهردار محترم هم معاونت محترم خدمات شخصی تهران دارند این هستش که ما به این سمت هم حرکت کنیم. و یه موضوع دیگه ای رو هم که الان مرکز یعنی شهرداری دنبال میکنه این هستش که ما مردم رو بکشونیم وارد پارک از چه جنبه؟ از این جنبه که اگر یک شهروندی مثلا اگر گلدون خانهش دچار مشکل شد بیاد توی پارک مکانی وجود داشته باشه. البته ما کلینیکایی رو از گذشته داشتیم. یه چیزی هم آقای محمدی و مهران آقای مهرانفر مردم از تهران باید خدمتتون عرض کنم
بله.
که در سنوات گذاشتم برای فضای سبز تهران زحمات زیادی کشیده شد. من جا داره که از زحمات جناب آقای مختاری و عزیزانی که به هر حال کشیدن تشکر کنم. یعنی بله نه واقعا زحمت زیادی کشیده شد. ولی خب قطعا کاری که الان ما داریم میکنیم هم نقص هایی داره که نسل بعد از ما یا عزیزانی که بعد از ما خدمتتون عرض کنم که میان مدیریت این سازمان رو به عهده میگیرن ضعف های ما رو تکمیل میکنن. البته گذشته ضعف نداشت. حالا ما یک مقدار چون تخصص تحصیلی و تخصص اجراییمون در سنوات گذشته گیاه و طبیعت هست اومدیم که کار قشنگ گذشتگانمون رو زیباتر برای
خدا خیر بده. آقای دکتر نوبت ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. وقتی که امروز به ما دادن اتفاقا خیلی بحث زیادی دادن چون بحث علمی بود و نگاه علمی شما و نیاز شهرستان به فضای سبز وقتی بیشتری به ما دادن. شنیدم که یک سری خدمات هم اخیرا شما داشتین در مناسبت هایی که بوده به ویژه مراسم تشییع آقای مجادی. خیلی خلاصه بفهمید چه کردین.
ببینید من واقعا باید تشکر کنم هم از صدا سیما که خوب اطلاع رسانی کرد و هم از مردم عزیزمون که انصافا خیلی خوب اومدن پای نظام و پای آقای عزیزمون. خدمتتون عرض کنم که ما از زمانی که زمزمه تشییع رو شنیدیم سریع تهران رو پهنه بندی کردیم، کلا بوستان‌های بزرگ خودمون رو آماده کردیم و سرویس‌های بهداشتی بعد روشناییشون و امکاناتی رو که میتونیم در اختیار شهروندانی که از نقاط مختلف کشور به هر حال تو تهران حضور پیدا می‌کنن اونها رو مدیریت خدمات دهی بهتری داشته باشیم اون امکانات رو مهیا کردیم. بعد تو مراسم تشییع در مسیر تشییع شمال و جنوبش به فاصله 1.5 کیلومتر هرچی پارک و این موارد بود این امکانات رو توش آماده کردیم و شعای 3 کیلومتر در اطراف مصلا هم این کار رو کردیم. هرچند که چارباغ مصلا که در واقع یک پل اتصالی هست و مردم رو میتونست به داخل مصلا به هر حال هدایت کنه اونجا رو هم همکاران من تشکر میکنم از همکاران خودم همکاران خوب خودم زحمت بله. زیادی کشیدند و به هر حال خادم ملت هستیم و وقتم ظاهرا اشاره میکنید که محدود
بسیار ممنون از شما
ما هستید که مخلص ملت عزیزمون
خیلی سپاسگزارم
که اخلاص داشتن برای ملت عزیز وظیفه همه ما ایران
هم. آقای دکتر ممنون از شما. آقای محمدی خیلی سپاسگزارم. ممنون از شما. بزرگوار. خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنون که در کنار ما بودید همراهان عزیز صبح نو تهران نو. تا فردا حوالی ساعت 6:15 که مجدد سلام کنیم بهتون. شما رو به خدای خوب مهربون میسپارم. خداحافظ.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین اصالت کفش تبریز. زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین آشنای دیروز همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50, 100, یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، مشهد، منطقه سپاد.
کفش آقا نژاد. کفش آقا نژاد با زیره سبک و راحت متناسب با پای شما. تلفن 041 363 70 237. کفش آقا نژاد.
مایه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
صدای شهر.
خوش برگشتید به صدای شهر رادیو تهران. با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه همراهتونیم. موتور سوار گرامی که مخاطبم شما هستید، نمیدونم الان داری موتور سواری میکنی، احتمال داره صدای ما رو بشنوی یا نه. خیلی بعیده، خیلی ضعیفه، ولی اگر میشنوید نگاه کنید دور اطرافتون. امیدوارم شما کلاه ایمنی استفاده کرده باشید یا از اون دسته از موتور سوارای نباشی که کلاه ایمنی توی دستت باشه، آویزون کرده باشی، گفتی هوا بخوره به سرم چون هوا گرمه. امروز راجع به همین موضوع داریم صحبت میکنیم، بحث ایمنی و سلامتی شما در میونه. صدای شهر رادیو تهران رو همیشه دنبال کنید، به فرهنگسازی در این زمینه میپردازه، گزارش هم داریم، تلفن مردمی هم داریم. درسته آقای حاصل مهری، بشنوید. به یه موضوع دیگه هم میخوام اشاره کنم بعدش.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
لزوم استفاده از کلاه ایمنی برای راکبان موتورسیکلت در فصل گرما، نگاهتون رو به ما بگید.
هوا الان خیلی گرم شده، این میخوان وقتی که کلاه کاسکت یا هم کلاه ایمنی استفاده کنم، بخاطر هم گرما استفادهشون نمیکنم. به نظرم حداقلش یک کلاه کاسکت رنگ سفید باشه. دیگه رو موتور سوار ندیدن این حادثه های تلخویی، اگه دیده باشم بی تفاوت رد میشن. یه چیز متاسفانه عادی شده براشون که مثلا دیدن مثلا طرف تصادف کرده، حالا براشون عادی شده دیگه، اصلا احساس میکنن که اینطوریه. باید پلیس یه باز عذاره تو این فصل گرما که اینطوری اتفاق افتاده، یعنی داره متاسفانه بیشتر میشه، حالا تبلیغ انیمیشن باشه یا بنر باشه تو سطح شهر، یا اینکه میگم میدارن متصوره که متخلفم 5 ساعت 4 ساعت هم بیام مثلا به این همکاران محترم خودتون مثلا کمک کنید، هشدار بدید، علائم هشدار دهنده بدید، بگید مثلا اینطوریه،
در واقع تنبیه بشن که تخلف نکنن.
بله دیگه میگم، اینا هر چی که هست اون تنبیه که شما میگید اونها همش به نفع خودمون موتور سواره دیگه، یعنی چیزی که خودشون سودشو میاره، ضرری نمیکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 3 0 1. لطفاً پیغام بگذارید.
به نظر من توی شهر باید همه مقررات رعایت کنیم. موتور سواران بعضیاشون کلاه سرشون نمیذارن. از محلی که پیاده رو هستش و محل عابر پیاده هست با سرعت سرسام‌آور رد میشن. هم برای خودشون و هم برای همشهریانمون مشکل ایجاد میکنن. چراغ قرمزها رو رعایت نمیکنن و وقتی هم میبینن چراغ قرمزه با سرعت سرسام‌آور میرن. دیگه نمیگن اون برتر شاید یه عابر پیاده بهش بزنم، مشکل ایجاد بشه که دیگه جبران ناپذیر باشه.
یه جوری میای میری انگار که دیرته، عذاب دادن منم جزئی از تقدیرته.
905-4321.
بله واقعا این موتور سوارا یه جوری میان و میرن که انگار خیلی دیرشونه و انگار نمیرسن کلاه